بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
300 هزار سیل زده در پاکستان امروز جابجا می شوند. سازمان ملل خواستار مقابله ایران با تبعیض نژادی، قومی و مذهبی شد. در ارتباط با ایران بازرگان تایوانی محکوم می شود. درود بر شما، امیدوارم از برنامه ساعت ششم لذت برده باشین و همچنان کنار ما بمانید با مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیوان حسینی و گروه بزرگی از همکارانم در رادیو فردا این برنامه را به مدت یک ساعت برایتون تدارک دیده ایم که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و مصاحبه درباره مهمترین خبرهای ایران و جهان. امروز جمعه 5 شهریور ماه سال 1389، 27 اوت سال 2010 میلادی است. چون همیشه دقایق آغازین مجله شامگاهی به تازه ترین خبرها اختصاص دارد. نوشین سید حسینی این خبرها را به آگاهی ما و شما خواهد رساند.
سپاسگزارم کیوان. یک روز پس از بیرون بردن 400 هزار تن از 3 شهر نزدیک به استان سند پاکستان، امروز جمعه 300 هزار تن دیگر را از این استان بیرون میبرند. فرمان تخلیه شهر تتا شب گذشته هنگامی صادر شد که طغیان رود سند شکافی 6 متری در سیل بندهای کناری آن پدید آورد. منظور شیخ، یکی از مسئولان شهرداری تتا، میگوید نزدیک به 70% از ساکنان این شهر اندکی پیش از ظهر امروز به وقت محلی به مکانهای امن برده شدند. همزمان جان هومز، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، میگوید بیش از 17 میلیون تن از جمله 4 میلیون تن در استان سند در پاکستان از سیلاب‌های اخیر آن کشور آسیب دیدند. کمیته ویژه ضد نژادپرستی سازمان ملل روز جمعه امروز از جمهوری اسلامی خواست که با نژادپرستی و تبعیض قومی و مذهبی در ایران مبارزه کند. این کمیته همزمان از تهران خواسته است که مسئولان جمهوری اسلامی را از پراکندن بذر کینه و نفرت باز دارد و از تبعیض مضاعفی که زنان وابسته به اقلیت‌های ایرانی از آن رنج می‌برند جلوگیری کند. یکی از بازرگانان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی قطعات موشک، هواپیماهای بی سرنشین و دیگر ابزار نظامی به جمهوری اسلامی با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبروست. حکم یی لان چن قرار است امروز در دادگاهی در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا صادر شود. آقای یی لان چن درگیردار یکی از دست کم 30 مورد داد و ستدی که از سال 2007 به بعد با جمهوری اسلامی داشت، ماه فوریه گذشته در گوام به دام افتاد. این بازرگان تایوانی ماه مه گذشته به گناهکار بودن خود رسماً اذعان کرد. و یک آمریکایی که از ماه ژانویه گذشته در کره شمالی در بازداشت به سر می برد، با میانجیگری جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، آزاد شد. آقای کارتر که برای آزادی آیجالون مالیگومز به پیونگیانگ سفر کرده بود، با کیم یونگ نام، مرد شماره 2 کره شمالی، دیدار کرد.
نوشین سید حسینی، آخرین خبرها رو شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا و گزارش‌هایی که در این مجله با هم خواهیم شنید. امنیت سیاسی نیست، امنیت روانی نیست، امنیت اجتماعی نیست، ظلم جامعه را برداشته. این حرفای من نیست، حرفای میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران است. سخنان تازه میرحسین موسوی را در این برنامه میشنوید. کنسرسیوم مشترک ایران روسیه برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر، روسیه پیشنهاد ایران را جدی بررسی میکند. یک کارشناس ارشد انرژی هسته‌ای در این برنامه ماجرای کنسرسیوم را برایمان شرح می‌دهد. 3 هواپیمای ایران در 24 ساعت گذشته دچار نقص فنی شدند. چه خبر است؟ چرا ناگهان مشکلات صنعت هوانوردی این گونه حاد شده؟ یک کارشناس حمل و نقل از تهران به این سوالات پاسخ خواهد داد. و نگاهی خواهیم داشت به نامزدهای تندیس جشن خانه سینما. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه شرایط امروز جامعه ایران را ناامن توصیف کرد و تنها راه بازگشت امنیت را در گرو خواست مردم ایران و جنبش متعلق به آنها دانست. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی از دلایل ناامنی در جامعه نیز سخن گفت و از ترس سرکوب، بیکاری و فساد سازمانی یافته از جمله نشانه‌های وجود ظلم گسترده و نبود عدالت در ایران ذکر کرد. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
میرحسین موسوی گفت چرا امروز که صبح تا شب از همه جا صدای مناجات، دعا و مداحی بلند است و همه شبکه‌های تلویزیون تمام وقت تبلیغات دینی و مذهبی پخش می‌کنند در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟ پایان نقل قول. آخرین نخست وزیر ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت ترس از سرکوب، ترس از اعتراف گیری، ترس از بیکاری و تورم، ترس از تهاجم خارجی، ترس از شنود و دخالت در امور شخصی، ترس از چک‌های بی‌محل، ترس از فساد سازمان یافته، ترس از قاضی‌هایی که از بازجوها دستور می‌گیرند، نشانه‌های حضور گسترده ظلم و نبود عدالت است. میرحسین موسوی اشاره کرد که احساس امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خلاصه نمی شود و اضافه کرد بحث از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس و رهایی از نیاز به دست می آید. او افزود کسانی که سوار بر زره پوش‌های امن دولتی چشم خود را می‌بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت‌های بین‌المللی می‌کنند، درد و ترس مردم را لمس نمی‌کنند. آنها نمی‌فهمند که ترس از بیرون ریختن اسباب و اساسیه یک خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها چگونه روح و جسم کم درآمدها را می‌تراشد. به گفته او آزادی و عدالت و به دنبال آن امنیت و رهایی از ترس به یک ملت هدیه نمی شود، بلکه یک ملت بیدار آن را با قدرت صبر و استقامت به دست می آورد و هزینه ای که مردم می پردازند در راه چنین دستاوردی است. پایان نقل قول. این رهبر مخالفان دولت همچنین اتهام‌های وزیر اطلاعات و نیز آیت الله جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان مبنی بر پرداخت 1 میلیارد دلار از سوی غرب به رهبران مخالفان و اصلاح طلبان را دروغ نامید. میرحسین موسوی در این حال به ماجرای ممنوعیت پخش ربنای محمد رضا شجریان از تلویزیون دولتی ایران اشاره کرد و گفت عدم تحمل و انجماد نظام به جایی رسیده است که صدای ربنای هنرمند مورد علاقه مردم را به هنگام افطار روزه سانسور می کنند. او در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد پرداخت و گفت سیاست‌های ماجراجویانه سال‌های گذشته، گزافه‌گویی‌ها و رجزخوانی‌ها ایران را در موقعیت خطیری قرار داده است. آقای موسوی آنچه که بدخواهان ملت ایران در جهان نامید را متهم کرد که بر طبل خشونت و تجاوز می‌کوبند و اضافه کرد آنها برای عملی کردن تصمیم‌های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند و متأسفانه لفاظی‌های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می‌گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می‌کند. اشاره میرحسین موسوی به این جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که گفته است در صورت تعرض به ایران دایره شعاع عکس العمل جمهوری اسلامی کل کره زمین خواهد بود. آخرین نخست وزیر ایران در خصوص موضع جنبش سبز در این مورد گفت واکنش به هر گونه تهدیدی از سوی بیگانگان با اقتدارگرایان خواهد بود و افزود همه به صورت بی پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد. پایان نقل قول. وی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که قبل از اینکه دیر شود برای پیشبرد سیاست خارجی معتدل و کاهش خطرات برای ایران از سرمایه‌های معتبر، عاقل و با تجربه استفاده شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم درباره سخنان تازه میرحسین موسوی که بار دیگر مخالفان و کسانی که در ایران با دولت محمود احمدی نژاد مشکلاتی دارند را به اتحاد دعوت کرد و همچنان از آن طرف هم نشانه هایی از زمینه های نزدیکی جناح های حکومتی با مخالفان با نتایج انتخابات وجود دارد. این پرسشی است که با گفته های برخی از مقام های حکومتی از جمله آیت الله خامنه ای به آن دامن زده می شود. فریدون زرنگار در گزارشی این پرسش را پیگیری کرده است.
حدود 1.5 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های گذشته برخی از نیروهای سیاسی جامعه از وحدت می‌گویند بدون اینکه ظاهراً قصد و منظور واحدی از این وحدت داشته باشند. اما به رغم این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون از وحدت، گفته‌های آقای خامنه‌ای در هفته گذشته که هدف باید جذب حداکثری و طرد حداقلی باشد،
این آتش افروزی‌های سیاسی جناحی که یه عده‌ای که انهو مأموریت دارن برای این، من میبینم در داخل کشور خودمون یه عده‌ای میخوان اصلا عناصر گوناگون را، جناح‌های مختلف را، افرادی از هر یک از جناح‌ها را به جان هم بیاندازن عرض کردیم ما جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، البته معیار و میزان اصول و ارزش هاست.
و صحبت های کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه هفته گذشته که گفت
این نکته بسیار مهمی بود که جذب حد اکثری تا اونجا که می شود یغفر لکم ما قد سلف. من به این سیاسیونی که بی خود خودشون رو از مردم جدا کردن، از زیر پرچم وحدت که پرچم ولایت پرچم امیرالمؤمنین است جدا کردن، حیثم میاد به خدا ضرر کردن. به خدا آمریکا بهتر از ولایت و جمهوری اسلامی نیست براشون. بیان هم ملت قبول میکنن، هم سعه صدر نظام و رهبر نظام در این حدیث که تأکید میکنه برادرانی که سابقا با ما بودن، هنوزم میگه برادرانی که با ما بودن بیان و دست برادری به ما بدن.
به این گمان زنی دامن زده است که شاید دست کم رهبر جمهوری اسلامی بیمیل به یک نوع عقب نشینی برای آرام کردن جامعه نباشد. رهبران مخالفین با نتیجه انتخابات تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند، اما تصور آقای موسوی از وحدت شباهتی با وحدت مورد نظر آقای خامنه‌ای ندارد. آقای موسوی در مهر ماه سال گذشته گفت وحدت مورد نظرش وحدت بین اقشار گوناگون جامعه است.
در اینجا وحدت بین همه اقشار مردم هست، روشنفکرها و مردم هست، دانشجوها و مردم هست، قومیت‌های مختلف با هم دیگه هست، فرهنگی مختلف با هم دیگه هست. در آستانه انتخابات خود اون به اصطلاح زنجیره سبزی که میدان تجریش رو به میدان راهن جوش داد، یکی از بهترین مظاهر این مسئله بود که همه اقشار در اون شرکت کردند.
بسیاری از تحلیلگران دلیل دامن زدن به بحث وحدت را ناشی از احساس خطر از تحریم‌های بین‌المللی و خطر حمله احتمالی به ایران ارزیابی می‌کنند که رهبر جمهوری اسلامی و دولت مورد تاییدش خود را با آن در حال حاضر روبرو می‌بینند. مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک:
بحث وحدت در این مقطعی که امروز مطرح میشه به نظر من دو تا وجه داره. یک وجهش ایجاد نوعی همبستگی داخلی است، بالاخص در نیروهای نزدیک به حکومت یا قبلا نزدیک به حکومت در برابر تهدیدات خارجی، و بحث دومش آینده سیاسی اصلاح طلبان هست. خب بیت رهبری متوجه موضوع هست که در آینده در هر گونه انتخاباتی که بخواد صورت بگیره اینها نیاز دارن که یک نمایشی از رقابت سیاسی رو به میدان بیارن. از اون طرف هم در بخشی از بدنه نیروهای اصلاح طلب افرادی هستند که قبلا داخل حکومت هستند و همچنان میخوان که داخل حکومت باشن، در انتخابات شرکت کنن اما رد صلاحیت نشن، مثل برخی از اعضای حزب همبستگی یا برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز. اینها همچنان تمایل دارند که در ساختار سیاسی باقی بمونن. این بحث عمدتا به نظر من از سوی دستگاه رهبری مطرح میشه. نیروهای سپاه و دولت آقای احمدی نژاد چندان موافقتی با این موضوع ندارند.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بر این نظر است که منظور آقای خامنه‌ای از وحدت قبول رهبری خود او از سوی دیگران است.
با تبلیغاتی که در چند نماز جمعه اخیر به وسیله ائمه نماز جمعه عنوان شده و بعد صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای و بعضی دیگر کردند، ابتداعا چنین استنباط می شد که نوعی گفتگو در جریان است برای اینکه وحدتی بین جنبش سبز و سران نظام صورت بگیره. ولی با اطلاعاتی که از گوشه و کنار به دست میاد این زن بیشتر تقویت می شه که منظور بیعت و اطاعت است و آقای خامنه‌ای و یارانشان میخواهند که عده‌ای از جنبش سبز را که هنوز معلوم نیست کیا هستند وادار به این بکنند که رهبری آیت الله خامنه‌ای و ریاست جمهور آقای احمدی نژاد را به رسمیت بشناسند و حتی اگر نتوانند همه جنبش سبز را در این داستان هم‌آوا بکنند، پاره‌ای از اونها را به این ترتیب از دیگران جدا بکنند. بنابراین مسئله بیعت است و مسئله وحدت و نگاه برابر نیست.
در هفته گذشته ما انتشار یادداشتی از سوی یکی از هواداران جنبش سبز این تصور را به وجود آورد که گویا زمینه‌هایی برای نزدیک شدن گروه‌های سیاسی به یکدیگر فراهم شده است، به ویژه آنکه خبر تعلیق سه مقام قضایی به دلیل نقشی که در رویدادهای کهریزک داشتند به این تصور دامن زد.
فریدون زرنگار و گزارشی درباره نشانه‌های از زمینه‌های نزدیکی جناح‌های حکومتی در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با گذشت کمتر از یک هفته پس از آغاز سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر، ایران به روسیه برای همکاری در حوزه اتمی پیشنهاد جدیدی داد و از این کشور دعوت کرد در تأسیس یک کنسرسیوم تأمین سوخت هسته‌ای به ایران بپیوندد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه گفت قرار است این کنسرسیوم با مجوز روسیه فعالیت کند و بخشی از کارها در روسیه و بخش دیگر در ایران انجام شود. در حالی که به گفته وی مقام‌های روسیه در حال بررسی این پیشنهاد هستند، برخی کارشناسان روس معتقدند که این پروژه برای این کشور سودده نیست و همزمان درباره اهمیت سیاسی این پیشنهاد نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که روسیه امکان تولید سوخت هسته‌ای در ایران را منتفی نمی‌داند، اما غنی‌سازی اورانیوم باید از خاک ایران خارج شود. سرگی کندراتیف، کارشناس ارشد انستیتوی انرژی و مالی، نسبت به احتمال اجرای این طرح تردید دارد. او به رادیو فردا میگوید:
وقتی که شما یک نیروگاه بیشتر ندارید، هم برای خودتان و هم برای شریکتان معقول تر است که سوخت آماده برای آن تامین کنید تا زیربنای جدید بسازید. با توجه به محدودیت های بین المللی که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، روسیه با پذیرفتن این طرح با فشار مضاعف روبرو شود و ناچار خواهد بود نه تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب، بلکه همسایگان ایران در دنیای عرب را نیز در توجیه امتیازهای سیاسی این طرح قانع کند. بعید می‌دانم روسیه بخواهد در این مسیر حرکت کند، به ویژه که در چند سال اخیر ایران بارها غیرقابل پیش‌بینی بودن خود را به اثبات رسانده. فکر می‌کنم این بار نیز برای ایران این پیشنهاد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. به نظرم بدون سرمایه‌گذاری عظیمی از سوی ایران که احتمال آن اندک، روسیه پروژه‌ای بر نمی‌دارد که توجیه اقتصادی نداشته باشد. همچنین معتقدم روسیه با اجرای این طرح امتیاز سیاسی به دست نخواهد آورد.
دفتر روابط عمومی شرکت تویل، تولید کننده سوخت هسته‌ای و بخش از روساتوم، به رادیو فردا توضیح داد که برای اینکه تولید سوخت هسته‌ای در خارج توجیه اقتصادی داشته باشد، باید در منطقه دست کم 8 نیروگاه ساخته شده با تکنولوژی روسی وجود داشته باشد، که این شرط در خاورمیانه فراهم نیست. در این حال این شرکت از اشاره به مذاکرات با ایران در این زمینه سر باز زد. کنستانتین سیمونوف، رئیس بنیاد امنیت انرژی روسیه، معتقد است که اجرای این طرح نه تنها برای روسیه توجیه اقتصادی ندارد، بلکه منافع استراتژیک این کشور را مورد هدف قرار می‌دهد.
پیشنهاد ایران برای تأسیس یک کنسرسیوم سوخت هسته‌ای منطقی به نظر می‌رسد، زیرا ایران می‌خواهد هم غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد و هم فشار بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی‌اش را کاهش دهد. به نوعی این پیشنهاد پاداش به روسیه بابت تکمیل نیروگاه بوشهر و تلاش برای گسترش روابط با این کشور است، به ویژه که پس از تکمیل نیروگاه بوشهر هیچ پروژه مشترک مهمی در دست نیست. اما روسیه باید بفهمد که تقویت بخش انرژی ایران به معنای امتیازدهی به رقیبی بالقوه است که به عنوان صادرکننده منابع انرژی روزی با روسیه درگیر خواهد شد. ممکن است در شرایط فعلی برای روسیه و به ویژه صنعت اتمیش این کنسرسیوم پیشنهاد جذابی به نظر برسد، اما پریدن با آغوش ایران و همکاری در زمینه انرژی با آنها سیاستی کوتاه بینانه است و روسیه باید احتیاط بیشتری به خرج دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، که روزنامه کامرسانت سخنانش را منتشر کرده، گفت تحریم‌های بین‌المللی مانع همکاری اتمی با ایران نمی‌شود، اما پیشنهاد جدید ایران نیازمند بررسی بیشتر است. ولادیمیر یفسیف، صاحب نظر در امور ایران و کارشناس علمی انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، بر این باور است که روسیه باید ضعف‌های اقتصادی این پروژه را نادیده بگیرد و بر امتیازهای سیاسیش متمرکز شود. او بر رادیو فردا میگوید:
معتقدم که این پیشنهاد دورنمای خوبی دارد. پیشنهادی که در اکتبر سال گذشته برای تعویض اورانیوم کم غنی شده با سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به ایران ارائه شد، موقت بود و مسئله را حل نمی کرد. در حالی که تأسیس کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای طرحی بلند مدت است و بخشی از نگرانی های جامعه جهانی را برطرف می کند. ادامه غنی‌سازی اورانیوم برای ایران برنامه ملی شده و ناچاریم این مسئله را به عنوان یک واقعیت بپذیریم. اما اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد و سوخت تولید نکند، این احتمال قوی می شود که روزی اورانیوم غنی شده خود را برای ساخت بمب اتم استفاده کند. اگر می‌خواهیم از این رویداد جلوگیری کنیم، باید به هر بهانه اورانیوم غنی شده را از ایران خارج سازیم. به ایجاد کنسرسیوم این امکان را فراهم می‌کند. از این لحاظ این طرح هم برای روسیه و هم برای غرب جالب توجه است.
بنابر توافق‌های موجود، روسیه سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را تأمین می‌کند. به همین دلیل کشورهای غربی می‌گویند که همکاری روسیه در این زمینه ثابت می‌کند که ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت نیروگاهی در داخل ندارد. هم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مجدداً بر ضرورت غنی‌سازی در خاک این کشور تأکید کرد و گفت که ایران باید توانمندی بالقوه و بالفعل خود در تولید اورانیوم و تبدیل آن به مجتمع سوخت هسته‌ای را به دنیا نشان دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شانگهای رادیو فردا را ادامه میدیم با گزارشی درباره صنعت هوانوردی ایران که بار دیگر دچار مشکل شده، چرا که سه هواپیمای مسافربری ایران ظرف 24 ساعت گذشته در حین پرواز دچار مشکل شدند. در پی فرود اضطراری دو هواپیمای ایرباس A300 ایران در ترکیه، یک هواپیمای مسافربری دیگر خطوط هوایی ایران نیز پنجشنبه شب در فرودگاه تبریز دچار سانحه شد. همکارم مراد ویسی درباره افزایش نقص فنی در هواپیماهای مسافربری ایران گفتگویی با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران انجام داده است. مسعود مهاجر نخست به این سوال پاسخ داده که چرا سه صانعه هوایی برای هواپیماهای ایران در فاصله 24 ساعت اتفاق افتاده.
هواپیماهایی که ما داریم تقریبا عمر زیادی دارن، همشون احتیاج به خدمات فنی بیشتری دارن برای نگهداری، یعنی مرتبا باید بازرسی بشن، امکاناتشون اصلاح بشه، اشکالاتشون رفع بشه. بروز نقص فنی در تعداد بیشتری از هواپیماها در یه فاصله کم نشون میده که ما در یه جایی در ارائه خدمات فنی به هواپیما دچار اشکال هستیم. اگر از پیش معلوم باشه که هواپیمای نقص فنی داره، نه سازمان هواپیمای کشوری اجازه میده اینا از زمین بلند شن و نه خلبانها مجاز هستن که این هواپیماها رو هدایت بکنن.
مهاجر، اگر اینطور هست پس چرا این سه هواپیما که در حین پرواز بودن و یا در مراحل انتهایی پرواز بودن دچار سانحه شدن؟
ایران ایر تجهیزات فنی خودشو داره، واحدهای بزرگی داره که در سطح بین المللی اینا میتونن هواپیماها رو حتی اوورهال بکنن، نوسازی بکنن، موتور عوض کنن، ولی وقتی شرکت های هواپیمای تعدادشون بیشتر میشه و تنوع هواپیما در ناوگان بیشتر میشه، من فکر میکنم که حتما با یه نقطه کوری در ارائه خدمات مهندسی و فنی به هواپیماهامون داریم، چون اشکالاتی که پدید میاد اشکالات تقریبا ساده‌ای هستن. یعنی اگر هواپیمایی هنگام فرود لاستیکش، تایرش دچار اشکال بشه، این یا به دلیل فرسودگی در حقیقت لاستیک هست یا اینکه هواپیما درست ننشسته. من فکر می‌کنم در بخش مینتیننس، نگهداری ما مشکل داریم که هواپیمای کشوری حتما وارد عمل میشه، حتما یه کاری میکنه، چون نمیشه که در یک هفته در کمتر از 24 ساعت ما سه تا فرود اضطراری داشته باشیم و همچنان بگیم که هواپیماهامون امن هست.
آقای مهاجر، سه هواپیمایی که دچار مشکل شدن به سه شرکت هواپیمایی ایران تعلق دارن. یکی متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان هست، یکی شرکت هما و یکی هم شرکت آسمان که در تبریز دچار مشکل شده. آیا این نشون میده مشکل از شرکت هاست یا مشکل از هواپیما هاست؟
نگهداری هواپیما فقط بازرسی فنی نیست که ما فکر کنیم که در فاصله دو تا پرواز یا چند تا پرواز یا در هفته یا ماه اینا رو چک بکنیم و بدونیم که سالم هستن. خدماتی هواپیماها میگیرن که در سطح فرودگاه عرضه میشه، یعنی اشکالاتی هست که در خود فرودگاه باید برطرف بشه. اگه ما در اونجا هم نقص داشته باشیم، هواپیما دچار اشکال میشه بدون اینکه در روند تعمیراتش یا بازرسی‌های اصلیش یا بدنش اشکالی وجود داشته باشه.
دو تا هواپیمایی که به مقصد اروپا دچار مشکل شدن هر دوتا ایرباس A300 هستند. آیا این ایرباس ها هواپیماهای کهنه ای هستند یا چون در ایران خوب نگهداری نمیشن یا چون زیاد از اونها کاربری انجام میشه این مشکل دچار شدن؟
این خلبان ها و خدمه پروازی که در سطح بین المللی مجاز نیستن بیش از اندازه در هواپیما باشن، هواپیما هم همینجور هست. ما بعد از انقلاب در حقیقت هواپیمای نو نتونستیم خریداری بکنیم و بعد از تحریم هم که هواپیمای نو نمیتونیم بخریم، ما مجبوریم که بریم هواپیماهایی بخریم که اینها در حقیقت اون دوره تحریم رو پشت سر گذاشتن و این دوره ترون پشت سر گذاشتن، یعنی هواپیمای بالای 15 تا 20 سال عمر. همین هواپیمای جدید که ما داریم خریداری میکنیم به نام بوئینگ MD، مشکل این است که اگر این هواپیما رو به ایران منتقل کنیم، شاید ما در ایران هم تخصص کافی و هم امکانات کافی برای تعمیرات اونها رو نداشته باشیم.
سوال آخر آقای مهاجر، هواپیمای فوکری که در تبریز دچار سانحه شده، مسافرین خبر از یک کانال گلولای در کنار بان دادن و جابجایی مسافرها با وانت نیسان. ظاهرا این مشکلاتی بیش از مشکلات هواپیما هست و به نظر میاد امکانات فرودگاهی هم ممکنه با استاندارد منطبق نبوده باشه.
اگر خبر این گزارش درست باشه، قطعا اونجا کمبود هست و سازمان هواپیمای کشوری اگر اینو رسیدگی نکرده باشه، یعنی از پیش نمیدونسته که در بروز یک حادثه اضطراری ما امکانات کافی با داشته باشیم، حتما تعلل از هواپیمای کشوری هست. من فکر می‌کنم که در این زمینه حتما هواپیمای کشوری به زودی اعلامیه میده و بررسی میکنه، به خاطر اینکه این ناامنی که مردم احساس میکنن هم به صنعت هواپیمایی ما لطمه میزنه و هم گسترش این صنعت رو دچار رکود میکنه.
صدای مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران را میشنیدیم که در مصاحبه‌ای با همکارم مراد ویسی درباره افزایش نقص فنی در هواپیماهای مسافربری ایران میگفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
چون همیشه در این ساعت در رادیو فردا در مجله شامگاهی، نوبت رسید به خبرهای ورزشی که امروز همکارم فریبرز غریب آن را تهیه کرده با هم می‌شنویم.
اولین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان روز گذشته با برگزاری مراسم خاصی در سنگاپور به پایان رسید. در این بازی‌ها نزدیک به 3600 ورزشکار از بیش از 200 کشور از جمله ایران در 26 رشته ورزشی به مدت 2 هفته به رقابت پرداختند. ایران با 52 ورزشکار دختر و پسر در 13 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرد و در پایان با کسب مجموع 5 مدال طلا، نقره و برنز در مکان 26 جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت. چین با مجموع 51 مدال عنوان نخست را به دست آورد و روسیه با 43 و کره جنوبی با 19 مدال به ترتیب دوم و سوم شدند. دومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان سال 2014 میلادی در کشور چین برگزار خواهد شد. امشب در ورزشگاه آزادی حساس‌ترین بازی هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران بین استقلال تهران و سپاهان اصفهان در دستور کار است. این بازی بعد از بازی سرخابی تهران پرسپولیس استقلال شاید مهمترین و پرحاشیه‌ترین نبرد فصل جاری جام خلیج فارس باشد. حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی اسبق آبی‌ها در تیم اصفهانی و همچنین پیوستن چند بازیکن فصل پیش استقلال به سپاهان باعث حساسیت بیش از اندازه این بازی شده، مخصوصاً روی سکوی داغ ورزشگاه آزادی. امشب همچنین نفت تهران در ورزشگاه شهرک اکباتان میزبانی از مس کرمان را بر عهده دارد. سایر دیدارهای هفته هفتم فردا شب انجام می‌شود. امشب در ورزشگاه لویی دوم شهر موناکو دیدار سوپرکاپ فوتبال اروپا انجام می‌شود. بین اینتر میلان ایتالیا قهرمان لیگ قهرمانان و اتلتیکو مادرید اسپانیا قهرمان اروپا لیگ. دیشب در موناکو قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان انجام شد که 32 تیم حاضر در این بازی ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. اینتر میلان قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان با وردر برمن آلمان، تاتنهام انگلیس و توئنته هلند هم گروه شد. بارسلونا نایب قهرمان فصل پیش در کنار پاناتینایکوس یونان، کوپنهاگن دانمارک و رابین کازان روسیه قرار گرفت. رئال مادرید گرانترین تیم فوتبال باشگاهی اروپا در یک گروه سخت با آسه میلان ایتالیا، آژاکس آمستردام هلند و اوسر فرانسه هم گروه شد و منچستر یونایتد انگلیس هم در گروه 3 در کنار والنسیای اسپانیا، گلاسگو رنجرز اسکاتلند و بورسا اسپور ترکیه ایستاد. این بازی‌ها از 23 شهریور ماه آغاز خواهد شد. و امشب در آغاز هفته دوم بوندسلیگای یک آلمان، بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در زمین کایزرسلاوترن تیم تازه وارد به بوندسلیگای یک به میدان می رود. سایر بازی های هفته دوم روزهای شنبه و یک شنبه انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی همکارم فریبرز قریب ما را رساند به ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا. هیچ جا نروید، پیچ رادیوتان را نبندید، چرا که مجله شامگاهی همچنان ادامه دارد با خبرهای دیگر و برنامه هفتگی و بسیار شنیدنی. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم تا یادداشت کنید: 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن ماست. میتونید به ما زنگ بزنید و پیام خودتون رو اونجا ضبط بکنید در مورد موضوعات مختلف روز، و البته درباره این برنامه هم میتونید زنگ بزنید و نظر بدید. 100% نظرات شما بسیار در تولید برنامه‌های رادیو فردا به ما کمک میکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 19:30. قبل از اینکه پیک فرهنگ هفته رو بشنویم، تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
با سلام. یک روز پس از بیرون بردن 400 هزار تن از سه شهر نزدیک به استان سند پاکستان، امروز 300 هزار تن دیگر از این استان بیرون برده می شوند. فرمان تخلیه شهر تتش شب گذشته هنگامی صادر شد که طغیان رودخانه سند شکافی 6 متری در سیلبندهای کناری آن پدید آورد. به گفته یکی از مسئولان این شهر، نزدیک به 70% از ساکنان شهر اندکی پیش از ظهر امروز به وقت محلی به مکانهای امن برده شدند. همزمان جان هومز، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل، میگوید بیش از 17 میلیون تن از جمله 4 میلیون تن در استان سند در پاکستان از سیلاب‌های اخیر آن کشور آسیب دیدند. در سیل‌های پاکستان تا کنون 1060 تن جان خود را از دست دادند. کمیته ویژه ضد نژادپرستی سازمان ملل روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست با نژادپرستی و تبعیض قومی و مذهبی در ایران مبارزه کند. این کمیته همزمان از تهران خواسته است که مسئولان جمهوری اسلامی را از پراکندن بذر کینه و نفرت باز دارد و از تبعیض مضاعفی که زنان وابسته به اقلیت‌های ایرانی از آن رنج می‌برند جلوگیری کند. یکی از بازرگانان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی قطعات موشک، هواپیماهای بی‌سرنشین و دیگر ابزار نظامی به جمهوری اسلامی با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبروست. هونگ یین لان چن قرار است امروز در دادگاهی در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا صادر شود. آقای چن درگیر و دار یکی از دست کم 30 مورد داد و ستدی که از سال 2007 به بعد با جمهوری اسلامی داشت، ماه فوریه گذشته در گوام به دام افتاد. این بازرگان تایوانی ماه گذشته اتهام خود را پذیرفت. یک آمریکایی که از ماه ژانویه گذشته در کره شمالی در بازداشت به سر می‌برد، با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا آزاد شد. آقای کارتر که برای آزادی آی جانلون مالیگومز به پیونگیانگ سفر کرده بود، با کیم یونگ نام مرد شماره 2 کره شمالی دیدار کرد. آقای کیم در این دیدار علاقمندی پیونگیانگ به سرگیری گفتگو بر سر سلاح‌های کشتار جمعی را در چارچوب گروه 6 با جیمی کارتر در میان گذاشت و تاکید کرد که پیونگیانگ همچنان به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره پایبند است. و مسئولان گمرک تایلند زنی را بازداشت کردند که می‌کوشید بچه ببری را در درون کیفی انباشته با ببرهای عروسکی قاچاقی به ایران ببرد. این مسئولان می‌افزایند این بچه ببر 2 ماهه را با داروهایی بی‌حس کرده بودند. این زن تایلندی که طول ببر را به قسمت باریک از هواپیمای رهسپار ایران تحویل داده بود، برای بازپرسی بازداشت شد. این زن از وجود بچه باب در بارهایش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که کیف حامل این طوله 2 ماهه را برای کس دیگری حمل می‌کرده است. گروه‌های مدافع حیات وحش دولت‌های جهان را در فشار گذاشتند تا برای حفظ شمار ببرها در خاور دور بیشتر بکوشند. ببرهای منطقه پیوسته در معرض خطر شکار غیر مجاز و داد و ستدهای غیرقانونی‌اند.
ممنونم مینا بهارمست. آخرین خبرها را از ایشون شنیدیم و نوبت رسید به برنامه پیک فرهنگ هفته، برنامه فرهنگی رادیو فردا که هر جمعه در این ساعت از مجله در مجله شامگاهی اونو میتونیم بشنویم. امیر مصدق کاتوزیان این برنامه رو تهیه کرد.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما این بار با بررسی علت عدم برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کتابخانی در اسنابروک تهران خیابان انقلاب. پاسخ به نقطه نظرهای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ در زمینه دهمین کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی و سرانجام وفا به وعده‌ای که داده بودیم. خلاصه سخنرانی هماین کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد درباره بازگشت ادبی در دوران قاجار. در آغاز اشاره به رویدادی که روز دوشنبه هنردوستان ایرانی را غمگین کرد. در گذشت مهین شهابی یا همان مهین نیکتب، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و گوینده رادیو، در 74 سالگی در تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان. مهین شهابی، زن مش حسن در فیلم معروف گاو.
اگه ایوون تونی شده بودا، سر حال و سر مره گنده همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخوب. حالا شما بگید چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم من؟ چی کار کنم؟
علاوه بر فیلم های گاو، بیتا و سازش، مهین شهابی در فیلم های ماجرای جنگل، پاییزان، آقای بخشدار و راه افتخار پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 درخشید و در نمایش هایی از جمله آی باکلاه، آی بیکلاه، بلبل سرگشته و بازرس بر روی صحنه رفت. دوستداران مجموعه تلویزیونی آینه در دهه 60 مهین شهابی را بسیار دیدند. همچنین تماشاگران مجموعه های تلویزیونی گالش های مادر بزرگ، سفر، همه فرزندان من، لبخند زندگی، نیمه پنهان ماه، طلاق و آخرین آن ترانه مادری. محمد متوسلانی، کارگردان پیشکسوت که در فیلم سازش ساخته 1353 با مهین شهابی همکاری داشت، در گفتگو با رادیو فردا از توانایی‌های او گفت و از علت انگوش شمار بودن فیلم‌هایی که در طول زندگی در آن نقش بازی کرد.
ایشون یه خود مقید بود در حال در انتخاب کارهای تدیسان. ایشون هم شف خوبی بود، منظم بود، منزه بود و خوشنام بود، احترام به کارش می‌ذاشت. کاشو دوست داشت، کاشو جدی میگرفت. همه مشخصاتی که اون هنرپیشه خوب بستشون کشون داشت. حالا شاید به خود کمشانس بیزد سینما که نترسه به اون اندازه که توانایی داره موقعیت بدن بیره.
و دوستداران فرهنگ دو دهه پس از درگذشت نه سراینده زمستان را از یاد بردند نه امید را. روز پنجشنبه مصادف بود با 20 سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث، میم امید، که از قله‌های شعر امروز ایران به شمار می‌رود. شاعری خراسانی و زاده مشهد که اکنون در طوس کنار فردوسی آرمیده و زمانی گفته است من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خود برداشت داشتم. شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز به مازندران امروز برسم. و این را هم گفته بود که شعر محصول بینایی انسان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می‌گیرد. هفته آینده قاصد شما فرهنگ دوستان مفصل از میم امید خواهد گفت.
قاصدک آن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خبر باشی اما گدوام در من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیاری نزدیار و دیاری. باری برونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برونجا که تو را منتظرن. قصد بک در دل من همه کورد کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخری بای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آگ، کجا رفتی؟ آی راستی آیا جای خبری هست هنوز؟ منده خاکستر گرمی جایی؟ در اجابی طمع شوله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصد ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریم.
عدم برگزاری انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. علت: حضور تنها 305 از 1045 عضو این اتحادیه، یعنی عدم حضور بیش از دو سوم ناشران و کتابفروشان عضو این اتحادیه و نرسیدن جلسه به حد نصاب. چرا؟ پاسخ را از عباس معروفی می شنویم، ناشر کتاب و ماهنامه گردون در برلن، که پیش از خروج از ایران در پی محکوم شدن به حبس و شلاق در پروندهی مربوط به فعالیت‌های ادبی سالها همین ماهنامه را منتشر می کرد و بنیانگذار، مدیر مسئول و سردبیرش بود و اکنون شمار عنوان کتاب‌هایی که در خارج از ایران به چاپ رسانده از 120 می گذرد.
اتحادیه باید برای تسهیلات کار ناشران حرفه‌ای باشه و خب در این چند سال من مرتب با ناشرها در تماس بودم، گله‌مندند، اذیت شدند، آزرده شدند به شکلی تو نمایشگاه کتاب یا برای مثلا تسهیلاتی که وجود داره برای کاغذ یا امکانات، اینا همیشه ته صف قرار گرفتم. دلیلش هم اینه که ما یه تعدادی مثلا فرض کنید 2300 ناشر حرفه‌ای داریم، یه چیزی حدود 7000 ناشر داریم که فقط به صرف چاپ یک کتاب مثلا شدن ناشر و خب اونا در کاغذ فروشن و این کاغذ فروشات جدید نیستن، اینا همیشه بودن. کسانی هم که عواملی که با وزارت ارشاد همکاری دارن یا نیروهای بسیجی هستن یا نیروهای به هر حال سپاه هستن، کسانی هم که میخوان کاغذ بگیرن. یعنی شما فکر کنید یه کتابی مثل دیوان صاحب تبریزی که 6 جلده، یک بار مثلا 30 سال پیش چاپ شده، هنوز ناشر اینو داره، نتونسته انتشارات زوارینو بفروشه. و شما فکر کنید یک ناشری میاد یک باره دو تا تریدی کاغذ میگیره برای دیوان صاحب با تیراژ 5000 جلد، اعلام کرده که من دیوان صاحب تبریزی چاپ کردم. اصلا صاحب تبریزی کسی نمیخونه و خب اون دو تریدی کاغذ در واقع تبدیل شده به دو تا ساختمون. این چیزها مسائلی بوده که ناشران رو آزرده و خب خیلی از ناشرا به من میگن که کاغذ سوبسیدار نمیخوایم، ما اصلا هیچ گونه امکانات دولتی نمیخوایم، فقط ما رو ول کنن که ما همین کتابایی رو که داریم بتونیم حفظ بکنیم. برای همین ناشرا رابطه شون با اتحادیه قطع، در حالی که اتحادیه ناشران هست عملا میبینیم که اونجا شده اتحادیه کاغذ فروشان.
بعد انتخابات نهمین دوره بیش از 4 سال پیش برگزار شده و الان هم هیچ کدوم از اون 5 عضو هیئت مدیره منتخب نمیخوان نامزد دوره بعد باشن. علت چی میتونه باشه؟ همینایی که گفتین؟
برای همین چیزها اتحادیه ناشران تبدیل شده به یه اتحادیه کاغذ فروشان با یه سری آدمهایی که مقاصد سیاسی دارن و خب با این دولتی که هست فعلا میخوان تو اون مرام و مسلک بمونن و همه هم برای محدود کردن نشر و تهدید با هی جیمی و تهدید با هی دوچشم و هر نوع تهدیدی علیه ناشران ایران هست. من ناشری رو میشناسم که 96 کتاب برای چاپ آماده کرده، 2 سال منتظره. 96 کتاب میدونین چه سرمایه هنگفتی هست، یعنی پول عظیمی رو این آدم خوابونده. خب 2 سال دیگه اینو نگردارن ورشکست میشه اصلا عملاً. وقت اون 7000 ناشری که امتیاز نشر گرفتن و کاغذ میفروشن، خرید و فروش میکنن، اونا میدونداری میکنن، فضای ارعاب به وجود میارن، از اتحادیه بگیرین تا کتاب فروشی ها تا تو همه فضاها اینا تاخت تاز میکنن و فضا رو در اختیار میگیرن.
عباس معروفی در برلن. امیر حسن چهلتن، نویسنده ایرانی که این روزها برای نظارت بر ترجمه 2 اثرش به زبان آلمانی در شهر برلن به سر می‌برد، در چارچوب جشنواره‌ای با نام مشرق زمین در شهر اوسنابروک بخشی از رمان تهران خیابان انقلاب را که 1 سال است به زبان آلمانی منتشر شده برای حاضران خواند. در آغاز گفتگویی که می‌شنوید، همکارم شهرام میریان از امیر حسن چهلتن درباره جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک و برنامه کتابخوانی پرسیده است.
این فستیوال از سال 2005
در شهر اوزنابروک هر سال برگزار میشه و محور عمده فستیوال هم موسیقی هست. موسیقی ایران هم همیشه حضور داشته در این جشنواره و امسال هم آقای نادر مشایخی بود و موزیسین هایی از کشورهای دیگه آسیایی و من هم در این فستیوال داستان خوانی کردم.
روزنامه‌های آلمان به این کتابخانه شما هم پرداختن. آقای چلتن، شما بخشی از کتاب تهران خیابان انقلاب رو خواندید. اگر ممکنه یک نگاه کوتاهی به درون‌مایه کتاب بیاندازید و سپس بفرمایید که چه بخشی از این کتاب رو خوندید.
این کتاب به ایران معاصر با مرکزیت شهر تهران می‌پردازه، به مسائل جاری و زندگی روزانه مردم تهران در یک دو دهه اخیر. البته این اجرایی که از کتابخونی من بود میتونم بگم یکی از بهترین اجرا بود، به این دلیل که کسی که کتاب رو میخوند و قطعاتی از این کتاب رو اجرا کرد خانمی است به نام ندا رحمانیان که هنرپیشه تئاتر هست، موفق و پرکار هم هست، دست 4 سالگی به آلمان اومده و من از چهره مستمعی میتونستم حدس بزنم که تا چه حد مجذوب اجرای ایشون شده بودن، به خصوص که یک تکه هست در رمان که یک مجلس خواستگاری هست. ایشون خیلی خیلی جذاب این تکه رو خوند و اجرا کرد و خیلی استقبال خوب بود.
خانم ندا رحمانیان، آقای چلتن، بخشی از کتاب رو به زبان آلمانی خوندن. با توجه به اینکه خب کتاب آلمانی هم هست، اصولا معمول هستش که وقتی اینجا در آلمان کتابی خوانده میشه هم فارسیش خوانده میشه از طرف نویسنده و هم آلمانیش. آلمانیش رو خانم ندا خوندن. آیا شما بخشی از این کتاب رو به فارسی هم خواندید؟
بله بله، من یکی دو تکه خیلی کوتاه رو خوندم چون حضار عموما غیر ایرانی بودند و آلمانی بودند یا خارجی های دیگه. فقط برای اینکه مزه زبان فارسی رو هم بچشن من یکی دو تکه کوتاه رو هم به زبان فارسی خوندم از این رمان.
رمان تهران خیابان انقلاب، آیه چلتن، تا اونجا که من یادم هست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، معرفی شد. بازتاب این کتاب و اصولا استقبال از این کتاب چگونه بوده تا به حال در آلمان؟
این کتاب سال پیش منتشر شد، یعنی 2009، کمی پیش از آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت. میتونم بگم که استقبال منتقدین با این کتاب بسیار بسیار خوب بوده. نقدهای متعدد و مفصل راجع به این کتاب نوشته شد و بد نیست همینجا اشاره بکنم که رمان تهران انقلاب یکی از 3 رمان سگانه تهران هست که اون 2 رمان دیگه هم در سال دیگه و دیگریش در سال بعدش یا به عبارت دیگه در سال 2011 و 2012 توسط انتشارات بک در آلمان اونها هم ترجمه و منتشر خواهد شد.
و ممکنه نامشون رو هم بیان کنی؟
بله، احتمالاً کتابی که در سال 2011 حتما منتشر میشه. کتاب البته در ایران منتشر نشده و حدود الان نزدیک به 3 ساله که ناشر من در ایران این رو برای کسب مجوز به وزارت ارشاد سپرده و پاسخی هنوز دریافت نکرده. ممکنه که اسم این در ترجمه آلمانی عوض بشه، این رو باید که با مترجم و ناشر ما بحث بکنیم که جذابیت معادل آلمانیش آیا کفایت میکنه یا اینکه ما باید نام شابه دیگه انتخاب بکنیم. و کتاب سوم تهران شهر بیاسمان خواهد بود که این یکی به فارسی و عربی منتشر شده، البته نسخه فارسیش با کمی جرح و تعدیل که طبیعتاً همچنان که در نسخه عربیش هم به طور کامل ترجمه و منتشر شده، در نسخه آلمانی هم نسخه کامله این رمان منتشر خواهد شد. مترجم من سالهاست که خانم سوزانه باغستانی هست، ایشون مقالات من رو هم سالهاست که ترجمه میکنه برای نشریات آلمان و لکتور یا ادیتور این رمان ها هم آقای کورت شارف هستش.
آیا شما طی اقامتتون در آلمان و در شهر برلین تا به حال دست به کار شدین که کتاب دیگری رو خلق کنید؟
بله، من الان مشغول نوشتن یک رمان تازه هستم.
و نامش؟
هنوز نامی براش انتخاب نکردم.
در نظر دارین این رو هم به زبان آلمانی منتشر کنین یا خیر؟
طبیعتاً من سعی میکنم این رو نخست در ایران و به زبان فارسی منتشر بکنم، منتها اگر که با مانع روبرو بشه چاره ای ندارم این که اون رو هم در خارج از کشور، نه به زبان فارسی بلکه به زبان آلمانی یا ترجمه به زبان دیگری منتشر کنم.
پیک فرهنگ.
گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ درباره دهمین کنفرانس سالانه قاجارشناسی که امسال مشترکاً به دعوت مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار و دانشگاه آکسفورد در همین دانشگاه برگزار شد، شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را بران داشت تا نقطه نظرهای خود را در این باره با پیک فرهنگ در میان بگذارند. در این برنامه فقط وقت پرداختن به دیدگاه‌های انتقادی را داریم که آنها را با یکی از دست‌اندرکاران این کنفرانس، هوشنگ شهابی، استاد تاریخ دانشگاه بوستون در میان گذاشتیم. آقای هوشنگ شهابی، شما از گردانندگان و شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار بودید در دانشگاه آکسفورد و حرفتون تاریخ نگاریه. اول صدای این شنونده پیک فرهنگ رو بشنویم که نظرش رو درباره گزارش پیک فرهنگ هفته گذشته در این باره بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته.
سلام و با درود و خسته نباشید. در مورد کنفرانس قاجار خواستم بگم که ما چه اصراری داریم که همیشه دوست داریم در تاریخ زندگی کنیم و اصلا به جلو فکر نکنیم و چاره جلو رو نداشته باشیم. گیریم که سلسله قاجار هیچ عیب و نقصی نداشتن، اون همه حرمسرا و خوشگذرونی اصلا نداشتن، معاهده ترکمنچای هم در زمان اونا انجام نشد، هزار تا هنر هم داشتن. ولی واقعا چه مهمه؟ مگه کسانی که در صدر قدرت هستن نباید خدمتهایی به کشورشون بکنن؟ اگه خدمتی کردن که وظیفه‌شون بوده، اگر هم کوتاهی کردن بازم مقصر بودن چون در صدر بودن، مثل الان دولتیانی که در صدر هستن و مردم چاره‌ای ندارن. پس بنابراین نباید به اونها کردیتی داد، نباید دیگه زیاد بهشون بند کرد. چیزی که گذشته گذشته، مثل اینه که خانواده زندیان بلندشن اون همه از هنرها و کراماتشون، حمام وکیلشون در شیراز و باغ ارمشون که همه این چیزها رو بخوان به رخ بکشن، چیز مهمی نیست. اون چیزی که مهمه واقعا آینده ایرانه. این همت ها اگه واقعا اینا نیتشون ایگوهای شخصی نیست و دو مرتبه به دربار رسیدنهای قدیم در سرشون نیست، بیان یه فکر چاره‌ای بکنن برای این جامعه بدبخت زیر خط فقر جوانای در زندانمون. در این مورد بیان انرژی و خرجشون رو بذارن. حالا مدرن بودن و غیر مدرن بودن پیشکشمون، فقط بتونیم در حد حقوق بشر حق و زندگی داشته باشیم، این اهمیت داره. وگرنه یعنی کنفرانس قاجار و بقیه‌اش به نظر من اتلاف وقت و چونه زدن بیخودی هستش، اصلا فایده نداره. چیزی که گذشته گذشته، باید به فکر آینده بود. ببخشید و متشکرم از این وقتی که به بنده دادید.
چی فکر میکنین درباره دغدغه‌ای که این شنونده ما داره؟
والا موضوع اینه که در دنیای تحقیقات علمی یه چیزی هست به نام تخصص، یعنی مورخ کارش تحقیق در اوضاع گذشته جامعه است، نه در اوضاع آینده جامعه. شما به مورخین عیب بگیرین که چرا درباره آینده اظهار نظر نمی‌کنن، مثل این میمونه که به یک نجار عیب بگیرین که چرا تعمیر اتومبیل نمی‌کنه. کار ما اینه که گذشته رو مورد بررسی قرار بدیم. و ثانی هم این که شرکت کنندگان در کنفرانس حتما ایرانی نیستن، یعنی این یه کنفرانس بین‌المللی همونطور که از اسمش پیداست، خیلی از سخنرانان ما انگلیسی بودن، امریکایی بودن، آلمانی بودن و خب نمیشه انتظار داشت که همه یهو روشنفکر ایرانی باشن و درباره آینده نظر بدن. سوال اصلا این که حالا فرض کنیم که ما این مسئله تخصص رو بذاریم کنار و همه بشینیم دور هم و درباره آینده اظهار نظر کنیم، من مطمئنم که نتایجی که ما بهش خواهیم رسید اولا در ایران کوچکترین بازتابی نخواهد داشت و اصلا مهمتر هیچ کس به نتیجه‌گیری های ما ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین همون بهتر که به کار خودمون برسیم که تاریخ نگاری.
چند نفر از کاربران وبسایت هم نظرشون رو زیر گزارش پیک فرهنگ درباره کنفرانس قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشتن. یک نگرانی مشترک اینه که به نظر چند تا از کاربرا دوران 150 ساله قاجار به نظر اونا با استبداد، از کف دادن خطایی از ایران، انعقاد قراردادهای استعماری به ضرر منافع ملی، فساد مالی و فساد اخلاقی شناسایی میشه و میپرسن چطور میشه آغاز دوران مدرن تاریخ ایران دوران قاجار باشه و یکشون گفته مورخانی که این کارو میکنن دارن امتیازی میدن به سلسله قاجار.
ببینید ما وقتی میگیم مطالعات قاجار منظورمون پادشاهان قاجار نیست، منظورمون طایفه قاجار نیست، منظورمون یک دوره از تاریخ ایرانه و این 150 سال بلا بالاخره جز شازده و پادشاه آدمای دیگه هم بودن، شاعر بودن، نمیدونم نویسنده بود، هنرمند بود، نقاش بود، بازار بود، زنها بودن، نویسنده ها بودن، متفکرین بودن و ما لغت قاجار رو به کار میبریم برای اینکه مجبور نشیم بگیم از سال 1785 تا سال 1925. این یک دوره است از تاریخ ایران و هدف ما اعاده حیثیت از پادشاهان و نخبگان اون دوره نیست. ثانیاً به نظر من ریشه های مدرنیت در ایران 100% به دوران قاجار برمیگرده، به همون دلیلی که این منتقدین میگن، یعنی در حقیقت مدرنیت در ایران عکس العملی است به وضع نامطلوب دوران قاجار، در اینکه اگر وضع قرن 19 ایران مطلوب بود که مردم مجبور نبودن بهش عکس العمل نشون بدن. کاملا طبیعیه که ریشه های مدرنیت هم از نظر آموزش و پرورش مثل تاسیس مدرسه دارالفنون، هم از نظر تفکر میرآقاخان کرمانی و امثال ها، یا از نقطه نظر معماری کاملا در اون دوره هست. و چیزی که برای مورخ دوران قاجار رو انقدر جالب نشون میده این تقابل سنت و اوائل مدرنیته، یعنی مدرنیت به صورت یک درخت خیلی ضعیف داره سعی میکنه رشد کنه در محیطی که درست خلاف مدرنیت هست. اینه که فکر نمیکنم این انتقاد درستی باشه.
حالا مطلبی که هفته پیش در پیک فرهنگ وعده‌اش را دادیم، خلاصه پژوهش همایون کاتوزیان استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد در کنفرانس قاجارشناسی در همان دانشگاه درباره شعر دوران قاجار و پدیده بازگشت ادبی.
بازگشت ادبی از اواخر قرن 18 شروع میشه، نوعی واکنش به کم و بیش انحطاط شعر در قرن 18. قرن بدی بود در ایران و همه چیز در حال انحطاط بود و غیره و غیره و خب شعر هم تو. البته بعد اینو گذاشتم به گردن چیزی که میگن سبک هندی، ظاهرا از اوایل صفوی آغاز میشه، در حالی که بنده معتقدم ریشه هاش تو قرن 14 دوره حافظ و اینها، حتی حافظ و کمال خجندی جزء آغاز کنندگان بعضی از تکنیکای سبک هندی بودن. بگذاریم، اینها معتقد بودن که بله تمام اون 300 سال دوره صفوی و بعدش تا آخر قرن 19 انحطاط و بازگشت ادبی اینجا شروع شد که برگردن به انواع و اشکال ژانرها به اصطلاح و فرم‌های ادبی شعر قدیم، یعنی شعر از قرن 10 میلادی تا قرن 16، تمام دوره شعر سرایی پیش از صفوی که بهش میگیم دوره کلاسیک، و مثل اون شعرهای بزرگ قدیم قصیده گفتن و غزل و مثنوی گفتن و اینها غالبا به اختفای اونها بود، یعنی قصیده انوری گفته بود مال استادای کلاسیک، بعد مثلا فتح الله خان شیبانی هم وزن هم قافیه هم کم و بیش موضوع اونو میگرفت یا قصیده خودش میساخت و به این معنی بازگشت بود. اما این معنیش نیست که اینها کوچکترین چیز جدیدی نگفتن و تقلید چی صرف بودن. البته بازگشت بود، ولی خب شعر اینها در چارچوب خودش یه چیز جدیدیه، برای اینکه مثلا قاآنی شیرازی کسی بیشتر شعر نمیگفت در دوره کلاسیک. این نیست که بگیم فقط اینها تقلید کردن، اما البته ابداعات زیادی هم نکردن. مهمترینشون خیلی شاعر بودن، مهمترینشون یکی قائم مقام اون صدر معروف و وصال شیرازی و همه قاآنی شیرازی که اسم آوردن، یغمای جندقی، فروغی بسطامی، فتح‌الله خان شیبانی رو اسم آوردن، نشاط اصفهانی، سروش اصفهانی، اینا شعرای درجه یکشونن و خب یک جمعیت بزرگی دیگه هم شاعر پایین تر از اینها آمدن. خود قاجاری شعر میگفتن، فتلیشا شعر میگفت تخلصش قاغان بود، پسرش اسرار سلطنه شعر میگفت تخلصش بیانی بود، یکی از پسرش محمد قلی میرزا ملک‌آرا پسرش شد شاعر حرفه‌ای، عنوانش گفتن شمس و شعرا، که این سرسلسله خاندان شمس و شمس ملک‌آرای دوره ماست که با جهانبانی هم نسبت داشتن. پسر ملک ایرج، پسر فتلیشا، شاعر حرفه‌ای شد، لقبش بود صدر الشعرا. این شاعر درجه یکی نبود، ولی پسرش یکی از شعرهای درجه یکی تاریخ شعر فارسی در اومد، ایرج. و خلاصه تا میرسیم به انقلاب مشروطه دیگه، انقلاب مشروطه هم یه آدمایی مثل ملک الشعرا حداقل در همون اوایل و ابتدا و در 20 سال اول همون فرما رو حفظ کردن، ولی خب حرفشون جدید بود، یا بیشتر اوقات حرفشون جدید بود، نه فقط راجع به موضوع سیاسی و فلان حرفا، بلکه مسائل دیگر هم جور دیگه بیان می‌کردن. یه دوره نوئی شده بود دیگه، نوسازی. من به اینا میگم شاعرای مدرن، که از اون از ملک شهر شما بگید تو حمیدی شیرازی و امثال اونها شهریار و غیره اینا من بهتون میگم شهرهای مدرن تفکیک میکنم میگم اینا شهرهای مدرنن چون قدیمی سرا نیستن کهنه سرا میگفتن اینا شهرهای مدرنن در مقابل شهرهای مدرنیست که سرسلسلشون نیمایوشیش بود و دیگران دیگران نه که اونها مدرن نیستن اینو سالهای سال من تو مقالم چاپ کردم 5 سال پیش تفکیک بین مدرن و مدرنیست و اینها خب در پی همون جریان بازگشت اومدن اگرچه تحول شد.
پیک فرهنگ این هفته را می‌بندم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ هفته نقطه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا بود در امروز جمعه پنجم شهریور ماه. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا محلی است که میتوانید گزارش های ما را آنجا بخوانید، گزارش های بیشتری را آنجا بشنوید، همین برنامه پیک فرهنگ هفته را هم میتوانید آنجا دوباره بشنوید در آدرس radiofarda.com. در حال حاضر همین حالا اگر به وبسایت رادیو فردا بروید، خبر یک ما درباره اظهارات تازه موسوی است که گفته با حفظ مرز با اقتدارگرایان به تهدید بیگانگان پاسخ خواهیم داد. همچنین در بخش یادداشت‌های وبسایت رادیو فردا هم یادداشت داریم به نام جنبش دانشجویی، سیاست و مسائل صنفی که می توانید با رفتن به آدرس radiofarda.com این یادداشت را نیز بخوانید. تا ثانیه‌های دیگر خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای رادیو فردا را از همکارم مینا بهارمس خواهیم شنید.